أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على محمد طاهر
و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. میلاد حضرت ختمی امامت، وجود مبارک امام مهدی موجود موعود را به پیشگاه اون حضرت و عموم علاقمندان قرآن و عطرت و شما برادران و خواهران بزرگوار و گرامی و دانشجویان و اساتید محترم دانشکده افسری امام علی علیه السلام و بزرگواران پژوهشگر قرآن و قرآنی تهنیت عرض میکنه. جمع ما هم ارتش پربرکت اسلام را به همراه دارد، امرا و اساتید بزرگوار این دانشکده حضور دارند و پژوهشگران قرآنی چه هم در رشته های علمی کامیابند و هم در تحقیق قرآنی موفقند حضور دارند، مناسب است که جریان انتظار وجود مبارک ولی از ارواح نافداه را با بحث های قرآنی شروع کنیم. در قرآن کریم ذات اقدس اله در سوره مبارکه اسراء فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. فرمود هر قومی یه امامی دارن، هر ملتی یه رهبری دارن و ما در قیامت افراد را به اسم اون امامشون صدا میزنیم، تک تک افراد را به اسم احضار نمی کنیم، بلکه اونها را به نام امامانشون میخوانیم. میگوییم علوی ها بیاین، حسنی ها بیاین، حسینی ها بیاین و مانندان. و چون این دعوت مال مردم هر عصر و مصر است، باید در هر زمان یک امامی باشد، زیرا خدا فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامه. امروز تنها امام جهان بشریت وجود مبارک امام مهدی موجود موعود است که این 13 معصوم همه در باری او سخن گفتند، یعنی هم وجود مبارک رسول گرامی، هم امیر المؤمنین، هم فاطمه زهرا، هم امام حسن، هم امام حسین تا امام عسکری علیهم آلاف و تحکید و سنا در باره اون حضرت سخن گفتن و خود حضرت هم در باره ائمه اثناعشر و خودش سخن گفته است. بنابراین تنها امام ما الیوم وجود مبارک ولی اثر است که ما معتقدیم او متولد شد و حاضر است و زنده، منتها هر کسی او را نمی بیند. بعضی ها که بیناین او را می بینند، بعضی ها که نابیناین او را نمی بینند. خدای سبحان بخشی از آیات قرآن کریم را رو صنعت احتباک بیان کرده. صنعت احتباک این است که اگر دو چیز در قبال همان، یکی را میگویند دیگری را ذکر نمی کنند، چون خود مخاطب میفهمد. ما وقتی گفتیم انسان یا زنده است، دیگر لازم نیست بگوییم در قبال زنده مرده است، میگیم یا مؤمن است یعنی در مقابلش کافر، یا عالم است در مقابلش جاهل. در اینجا قرآن کریم فرمود بعضی ها بینایند بعضی ها نابینا. فرمود اون کس که تابع امام زمان خودش است بیناست، اون کس که تابع امام زمان خود نیست نابیناست. اینا رو مقابل هم قرار داد. فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعمی. این نابینا را در قبال معتقد به امام زمان قرار داد. فرمود بعضی ها کورند، یعنی اون کس که معتقد به امام زمان است بیناست، بصیر است، اون که معتقد نیست کور است. این افراد در قیامت کور محشور می شوند، که در سوره مبارکه طه همین عده در قیامت به خدا اعتراض بکنند، میگن رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدایا من در دنیا بینا بودم، چشم داشتم، الان کورم، چرا مرا کور محشور کردی؟ خدای سبحان فرما تو در دنیا چشم نداشتی، در دنیا هم کور بودی، الانم اینجا کوری. در قیامت همین افرادی که کور محشور میشوند، جهنم را میبینن، کفار را میبینن، شعله های عذاب را میبینن. خدا بونها فرماد به این که افسحرون هازا ام انتم لا تبصرون. اونا هم به صراحه میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، خدایا این جهنم را میبینیم، اهلش را میبینیم. در قیامت اینها جهنم را کاملا میبینن، اهل جهنم را میبینن، ولی بهش و اهل بهش را نمیبینن. یک کوریست که فقط جهنم رو میبینه ولی بهشت نمیبینه. خدای سبحان در قبال اعتراض اونها که عرض میکنن رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، خدایا من در دنیا بینا بودم، چشم داشتم، چرا مرا کور محشور کردی؟ خدا در جواب فرماد میگه کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. ما تو را کور محشور نکردیم، هر جور در دنیا بودی همون جور در قیامت محشور میشوی. تو در دنیا مسجد رو ندیدی، حسینیه رو ندیدی، رهبر رو ندیدی، امام رو ندیدی، مراکز مذهب رو ندیدی، حوزه رو ندیدی، دانشگاه رو ندیدی، فضائل رو ندیدی، قرآن رو ندیدی، اطرت رو ندیدی، فقط مراکز فساد رو دیدی. الان همینطوره، الان بهشت رو نمیبینی، انبیا رو نمیبینی، جهنم رو میبینی. هر جوری که در دنیا بودی همون جور محشور میشوی. فرمود کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. ما کور محشور نکردیم، هر جوری که در دنیا بودی همین جوری. الان کاملا جهنم رو میبینی، کفار رو میبینی، منافقین رو میبینی، شعله رو میبینی. خب این وضع هست، بنابراین ما باید ببینیم که چی رو داریم میبینیم. اگر خدای سبحان در پاسخ اعتراض این عده فرمود کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، در دنیا که بودی خوبی ها را نمیدیدی، الان بهشت نمیبینی، بدی ها را میدیدی، الان جهنم را میبینی. پس بنابراین اون که به وجود مبارک ولی است معتقد است در حقیقت بصیر است. منتها افرادی که بصیرند و بینایند چند گروهند. ما که اینجا نشسته ایم، در دنیا زندگی میکنیم، یه موجود سه اشکوبه به سه طبقه ایم. یه طبقه ظاهری است که بدن ماست که همه داریم و میبینیم. یک روحی هم هست که معتقدیم داریم و برای او حساب قائلیم. بین این بدن طبیعی و اون روح یه بدن برزخی است. این بدن برزخی را ما داریم شب و روز میسازیم. ما وقتی که مردیم، ما را گذاشتن تو قبر، ما با اون بدن برزخی در برزخ با روح زندگی میکنیم. دوباره در قیامت خدا بدن اولی را زنده میکنه، ولی ما با بدن برزخی به سر میبریم. این بدن را الان ما داریم شب و روز میسازیم. همه من دلمون میخواد سفید رو به رو سفید، زیبا، با جمال، با شکوه، خوشمنظر باشیم. همه از زیبایی خوششون میاد. در دنیا این در اختیار ما نیست. بعضی ها رنگین پوستن، بعضی سفید پوستن، بعضی در منطقه های گرم سیر زندگی میکنن، بعضی در منطقه سرسیر، بعضی ها مثل بلال حبشی هن، بعضی ها مثل صهیب رومی هن. این دست کسی نیست و فخرم نیست. حالا نه صهیب بر بلال فخر دارد، نه بلال حبشی رنج میبرد، برای اینکه مربوط به اقلیم زندگی است. اما اون بدن برزخی را ما شب و روز داریم میسازیم. ما دلمون میخواد در قیامت با یه بدن خوبی محشور بشیم دیگه. این با خود اعمال ما ساخته میشود. در قیامت بعضی روسیا هم شرمندن سیاه چهره محشور میشوند، برای اونا عذاب. بعضی روسفید زیبا روین، برای اونا رحمت. ما که وضو میگیریم در هنگام شستن صورت این جمله ها را به خدا عرض میکنیم که پروردگار را اللهم بیز وجهی یوم تبیز دو فیه الوجود و لا تسبد وجهی یوم تسبد دو فیه الوجود. خدایا این صورت را در قیامت زیبا بکن، سیاه نکن. روزی که عده سیاه روین ما را سیاه رو محشور نکن. در هنگام شستن صورت در وضو این دعاها را میخوانیم، چه این که در هنگام شستن دست هنگام وضو گرفتن وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن راز شستن دست در وضو چیست، حضرت فرمود رازش این است: خدایا من از گناه دست شستم. وقتی از امام سوال میکنن که معنای شستن صورت در وضو چیست، حضرت فرمود معنای شستن صورت در وضو این است که خدایا هر گناهی که من با صورت خودم کردم یا با صورت من کردم، نامحرمی را نشون دادن یا نامحرمی را دیدن، من در هنگام وضو دارم این صورتم را پاک میکنم که با صورت پاک در حضور تو بیستم، بگم ایاک نعبد. معنای وضو گرفتن اینه. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن مسح پا یعنی چی، فرمود معنای مسح پا این است که خدایا اون جایی که نباید میرفتم و رفتم دارم پامو تطهیر میکنم. وقتی از امام سوال میکنن معنای مسح سر چیست، حضرت فرمود معناش این است خدایا اون خیالات باطلی که من در سر گذروندم، دشمنی و کینه کسی در سر داشتم، دارم سرمو تطهیر میکنم، از سر تا پا پاک میشوم، با تو سخن میگویم. این معنای وضو گرفتن. بنابراین اون بدن را ما شب و روز داریم میسازیم. بعضی ها طبق آیات سوره مبارکه حج اون چشم درونیشون کوره. فرمود لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. فرمود بعضی ها کورن، اما نه کور ظاهری، طبیعت را آسمان زمین را میبینن، اما در درونشون که یک بدن هست چشم ندارد و کور است. برای بعضی ها اون بدن درونی شامه‌ای دارد، بویایی دارد. یعقوب سلام الله علیه عرض کرد خدایا اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. من با اون شامه درونی بوی یوسف را از 80 فرسخی میشنوم. اما این رایگان نصیب کسی نمیشود که آدم به جایی برسد که بوی پسر را از 80 فرسخی بشنود. یه صبر میخواهد، یه امتحانی میخواهد. این همون یعقوب بود وقتی یوسف را در کنار کنعان در همون چاه انداختن ندید، وقتی در دستگاه قضا و قدر الهی صابر بود و تحمل کرد و امتحان داد، اونگاه اون درون باز شد، اون چشم باز شد، اون شام باز شد، با جمله اسمیه با تأکید نون اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفلدو. اگر بنا باشد خدای سبحان همه امور را رایگان به افراد بدهد، خب به یعقوب سلام الله علیه میداد، اما امتحان میخواد. عالم عالم امتحان است، مدرسه است، آزمون الهی است، آموزه های الهی است. یعقوب امتحانات خوبی داد، در همه موارد گفت انما اشکو بثی حزنی الی الله، اعتراض نکرد به قضا و قدر، بدبین نبود، در برابر امتحان الهی صابر بود. اونگاه همون چشم باطن باز شد و شامه باطن باز شد. برای همه ما همینطور است، منتها اینها در قرلن، ما در دامنه. اینا 100% ما 5% 6%. و این عزیزان دانشجوی دانشکده افسری مستحضرن که تلاش برای حفظ نظام از بهترین کارهایی است که همه خدماتی که انجام می شود مدیون این برکات است. یعنی گرچه در این کشور تفسیر قرآن رواج پیدا کرده به لطف الهی، حفظ قرآن، مسابقات قرآنی، مفاهیم قرآنی، موضوعات قرآنی و ده ها کار خیر در این مملکت شد، اما اولین ثواب را در نامه عمل امام و شهدا و جنبازان می نویسند، بعد درباره مؤسسه. یک کسی مسجد ساخته، قرآن حفظ کرده، درس قرآن داده، تفسیر قرآن نوشته، این در درجه دوم ثواب میبرد. اولین ثواب را امام و شهدا میبرند، بعد صاحب اون کار، زیرا این بزرگواران راه را هموار کردند. وگرنه همین کشور بود، همین حوزه بود، همین دانشگاه بود و همین مملکت بود و این برکات نبود. اینکه در زیارت وارث به ما گفتن بعد از زیارت کردن سالار شهیدان و علی ابن حسین علیهما آلاف و تحت و سلام به شهدا سلام عرض بکنیم، میگی تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، همین است. یعنی این شهدا، حالا این مخصوص سید شهدا که نیست، این جمله ها در ذیل زیارت وارث است. یعنی وقتی زیارت سید شهدا تمام شد، زیارت حضرت علی ابن حسین تمام شد، رو کردیم به شهدا، به همشون که در رأس اینها سالار شهیدان سلام الله علیه هستند، عرض میکنیم تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، شما طیب و طاهرید و کشور را پاک کردید. خب اگر شما عزیزان در اون دانشکده افسری که بنا مبارکه است امیر از تلاش کوشش میکنید، در حقیقت عطر مملکت به عهده شما و شما شبان روز شاکر باشید و این جمله نورانی را در دعاهاتون بخونید، حالا یا فارسی یا عربی. خدایا یه لحظه ما را به حال خودمون با نگذار و اون چرا که به ما دادی از ما نگیر. لا تنزع عنی صالح ما اعطیتنی. گاهی ممکن است کسی در راه باشد و عاقبتش خوب نباشد، این هست. اگر این خطر هست، ما همیشه باید از ذات اقدس اله هم شاکر باشیم، هم نسبت به عدل از ذاکر باشیم. این شکر و ذکر و فکر من باشد که لا تکلا الى انفسنا طرفت عین ولا تنزع عنا صالح ما اعطیتنا. خدایا اون چرا که به ما دادی نگیر. خدا هم فرمود من اون چرا به شما دادم نمیگیرم، ولی شما خودتون به هم نزنید، پرت نکنید، دور نکنید. ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی. دو تا آیه است، یک مضمون با دو تعبیر مختلف. خدا چیزی را که داد هرگز نمیگیره. ما کاری نکنیم که خدا اینا کرده نعمت ها از ما سلب بشود. عزیزانی که توفیق پژوهش قرآنی را دارن شبان روز شاکر باشند و بدانن که قرآن مثل باران نازل نشده. خدای سبحان باران را نازل کرد، یعنی این قطرات را به زمین انداخت. قرآن را هم نازل کرد در لیله قدر، اما نازل کردن قرآن مثل نازل کردن باران نیست که به زمین انداخته باشد. قرآن را آویخت، بارون را انداخت. نازل کردن قرآن مثل آن است که کسی در بالاست، تنابی را نازل می کند، آویزان می کند، به ما می گوید این تناب را بگیرید و بالا بیایید. پس قرآن را خدا نازل کرد، بارون را هم خدا نازل کرد، اما بارون را انداخت روی زمین، قرآن را آویخت. چون ریسمان الهی است، یه طرفش به دست خداست، ما نمیتوانیم با این کتاب همسان کتاب‌های دیگر رفتار بکنیم. الان ما هر کتابی را که مطالعه میکنیم بر اساس انظر الی ما قال مطالعه میکنیم، میگیم ما با این مطالب کار داریم، چی کار داریم، گویندش کیست، گویندش کی یا مرد یا فعلا در دسترس نیست، ما با مقول و با گفتار او کار داریم. اما قرآن این چنین نیست، یک قولی است که قائل بالای سر اوست، یک کلامی است که متکلم بالای سر اوست، یک تنابی است که طرف دیگرش به دست خود خدا سبحانه و تعالی است. من با این کتاب روبرویی، پس نمیتوان گفت که کسی دارد قرآن مطالعه میکند یا تفسیر قرآن مینویسد مثل تفسیر فقه هست یا کار فلسفه هست یا کار کلام هست یا کار طب هست که کتابی را دارد مطالعه میکند، از اون قبیل نیست. اگر یک فقیهی یا یک محدثی یا یک متکلمی یا یک طبیبی کتابی نوشت، دیگه ما ایم و کتاب او، کاری به او نداریم، او یا زنده است یا مرد. ولی در باره قرآن کریم این چنین نیست، یه کتابی نیست که نوشته باشد و رد شده باشد، یه تنابی است که آویخت، یه طرفش به دست اوست، یه طرفش به دست ما. همین حدیث نورانی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی در باره قرآن دارد که احد و طرفیه به یدهی سبحانه و تعالی، یک طرف این قرآن که تناب است به دست خداست، طرف دیگرش با ماست. الان همین کتاب اسم کلب درش هست، اسم فرعون درش هست، اسم جهنم درش هست. یک کسی که وضو ندارد نمیتواند اسم این کلب را ببوسد. حالا کسی خواست سوره مبارکه کهف رو باز کرد، میخواد قرآن ببوسد، وضو ندارد، نمیتواند آیه و کلب هم باستون زراعه ایر ببوسد. یه همچه کتابی. اسم فرعون را که در قرآن هست، این کتاب را باز کرد، میخواد قرآن را ببوسد، فرق نمی کند چه اسم وجود مبارک پیغمبر باشد چه اسم فرعون، چون در قرآن است و خدا گفت بی وجود نمی شود رو بوسید. این هم چه کتابی. خب پس ما با کتاب روبرو هستیم که گویندش بالای سر اوست. ما باید توجه داشته باشیم با کتابی در تماسیم که کشور این حفظ میکنه. مبادا کسی خدای ناکرده خیال بکند یه عده بیراه میرون، بالاخره سرشون به سنگ میخورد. مهمترین پیام قرآن کریم این است که انسان یه موجود ابدی است، خودش فریب نده. انسان اونقدر قدرتمند است که مرگ را میمیراند. این حرفای قرآن. اگر کسی خدای ناکرده باورش این باشد که با مردن میپوسد و از بین میرود، این فکرش فکر قرآنی نیست. اما مهمترین کار قرآن این است که به انسان میگوید انسان یه موجود ابدی است. ما مرگ را میمیرانیم، ما تغییر و تحول را زیر پا میگذاریم و میشیم ابدی. خب اگر ابدی شدیم که با دست خالی نمیشه ابدی شد که، یه جایی لازم است، یه سفری لازم است، یه رهتوشهی لازم است. لذا نه بیراه میریم نه راه کسی رو میبندیم. اداره کشور رو رهنمود قرآن خیلی سهله. وجود مبارک ولی اس ارواحنا که بدازو کرد، این معارف عملی میشود. الان اگر این 7 میلیارد بشر روی زمین عاقل باشن ادارش سهله. بنابراین این جاهلیت را وجود مبارک ولی عصر عاقل میکند. اداره کردن مردم عاقل سخت نیست. مگه حضرت با کشتن جهان را اداره میکند؟ مگر با قتل میشود جهان را اداره کرد؟ این چه قدرتی است که وجود مبارک حضرت به اذن خدا دارد و چه برکتی است که ذات اقدس اله در زمان حضور اون حضرت نصیب جوامع بشری کرده. فقط خود اون حضرت میداند که عقل مردم بالا می آید. وقتی عقل مردم بالا آمد، مردم قرآنی فکر میکنن، روایی فکر میکنن، اسلامی فکر میکنن، مسلمانن و حافظ دینشونن، حافظ آخرتشونن، هیچ ظلمی نمیکنن، زیر بار ظلمی هم نخواهند رفت. من مجدداً مغضب نماینده محترم ولی فقیه و بزرگوارانی که از دانشگاه امام علی علیه السلام و عزیزان قرآن پژوه و فرهنگیان شهریار که مهمان ما هستند، برادران وزارت دفاع، مقدم همه را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت بخوریم. اساتید دانشکده افسری و عمرایشون و برادران ارتشی و عزیزان قرآن پژوه، به سایر مهمانان گرانقدر مشمول ادعیه زاکه ولی اصل باشند. اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت عزیزان است، خدای سبحان مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، هر جا مسلمان ها در معرض آسیب و گزندن، خدایا همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها به برکت قرآن و حضرت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم مخصوصا امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای ارتش، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام.